با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم با ما باشید و مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در 13 روز از مرداد 1400 خورشیدی که همچنان هوا گرمه، همچنان کرونا داره میتازه و بالاخره دوران ریاست جمهوری حسن روحانی هم پایان رسید و روز گذشته مراسم تنفیذ بود، فردا قراره که تحلیف انجام بشه و ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هم آغاز خواهد شد و در همین حیث و بیس هست که خبرها و رویدادهای متفاوتی هم داره اتفاق میفته و موضع‌گیری‌های گوناگونی درباره آغاز دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی. اما در این مجله نیمروزی که با شما همراه هستیم مطالب مفصلی رو بهش خواهیم پرداخت و غافل نخواهیم بود از آنچه که شما تجربه میکنید و منتظریم که تجربه های شما رو هم بشنویم. میزبان شما محمد زرقامی هستم، اما برای لحظاتی این میکروفون رو میسپارم به بابک غفوری آذر تا تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا، منوچهر بختیاری فعال سیاسی و پدر پویا بختیاری که در جریان اعتراض‌های آبان 98 کشته شد میگوید در زندان در سالن قرنطینه و با مجرمان عادی نگهداری می‌شود. آقای بختیاری در یک تماس تلفنی از زندان کرج که از طریق شبکه مجازی کلاب هاوس در اتاقی به نام کمپین دادخواهی پخش می‌شد در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو فردا گفت حق انتخاب وکیل ندارد. او در این باره افسود که به او گفته شده تنها حق انتخاب از میان وکلایی را دارد که قوه قضاییه معرفی میکند.
هیچ دیگه من تصمیم گرفتم که کوششون رو نه قبول بکنم نه اعتراض بکنم، چون من رضا جمهوری اسلامی رد کردم، قبول ندارم.
منوچهر بختیاری به تحمل 3.5 سال زندان محکوم شده است. او در پی کشته شدن فرزندش بارها به دلیل عدم رسیدگی به این پرونده اقدامات اعتراضی انجام داده و چندین بار توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. پس از آنکه به مدت چند ساعت گزارش‌ها حاکی از روبوده شدن یک تانکر نفتی در سواحل امارات متحده عربی بود، صبح چهارشنبه نهاد مسئول تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد کسانی که وارد این شناور شده بودند آن را ترک کردند. 3 مقام امنیت دریایی بریتانیا شامگاه سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفته بودند تانکر آسفالت پرینسس توسط نیروهای مورد حمایت ایران توقیف شده است. تهران این اتهام را رد کرده است. شرکت خدمات صنایع کشتیرانی لوید لیست اینتلیجنس روبوده شدن یک کشتی با پرچم پاناما در خلیج عمان را تایید کرده بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گزارش‌های اولیه در این خصوص را مشکوک خوانده و نسبت به آنچه فضاسازی کاذب سیاسی خوانده بود هشدار داده بود. همزمان با این تحولات در منطقه شامگاه سه‌شنبه بریتانیا، رومانی و لیبریا در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را عامل احتمالی حمله مرگبار به شناور مرسر استریت در هفته گذشته معرفی کرده و خواستار اقدام سازمان ملل متحد شدند. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز چهارشنبه از محکوم شدن ناهید تقوی و مهران رؤوف به تحمل 10 سال حبس تعزیری به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و 8 ماه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام خبر داد. آقای نیلی در حساب توییتر خود نوشته این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب برای ناهید تقوی، شهروند 66 ساله ایرانی آلمانی و مهران رؤوف که تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد صادر شده است. مصطفی نیلی همچنین از صدور حکم 6 سال حبس تعزیری برای سمیه کارگر و بهاره سی سلیمانی به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی خبر داد. نازنین محمد نژاد نویسنده و شاعر 33 ساله نیز به اتهامی مشابه به تحمل 2 سال و 8 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. جزئیات اتهامات علیه این افراد و گروه‌هایی که فعالیت در آنها موجب صدور احکام زندان شده اعلام نشده است. و شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه که روز چهارشنبه انتشار یافت از حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. رضا پهلوی در این انتقاد با بیان اینکه به باور او حکومت ایران در آستانه فروپاشی است، تأکید کرد که مردم ایران در این مقطع به حمایت قوی‌تر کشورهای غربی نیاز دارند. بنابر گزارش‌ها، انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا و گروهی از مهمانان خارجی قرار است روز پنجشنبه در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران شرکت کنند.
بابک غفوری آذر بود که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و اما بشنویم شنیدنی های این مجله رو که دبیرش جمشید زنده و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به حادثه کشتی ربایی در دریای عمان و پایان و فرجام این حادثه با امیر پوریا، در کنار تحلیلی که بر این حادثه خواهیم داشت از دیدگاه قوانین حقوقی دریایی همراه با حسین آریان. کرونا همچنان میتازد، حالا صحبت از این هست که سوله ها هم به بیمارستان کرونایی ها تبدیل بشوند، و اما در کنار آن بهشت زهرا هم جای کافی ندارد، همراه با کیانوش فرید. و همونطور که در خبر شنیدید، گفتگویی اختصاصی داشتیم با منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان حوادث آبان ماه 98 که همکنون در زندان به سر میبرد، و این گفتگو رو هم میتونید به صورت کامل در همین نیمروز بشنوید. وقتی به نقشه جغرافیا نگاه بکنیم میبینیم که دریای عمان یا دریای مکران پهنه‌ایه که از غرب به خلیج فارس میرسه، از شمال به ایران میرسه، از شرق به اقیانوس هند و از جنوب هم به کشور عمان محدود میشه، جایی که این روزها بسیار شاهد حوادث مختلف بوده، از جمله روبوده شدن یک کشتی باری، از دست رفتن کنترل دست کم 4 کشتی و حمله پهپادی به یک نفتکش اسرائیلی. همه اینها در دریای عمان اتفاق افتادند، اتفاقهایی که میتونیم بگیم تنها به فاصله یک هفته از هم رخ دادند و واکنش‌هایی رو هم برانگیختند از جانب ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، بریتانیا و حتی اتحادیه اروپا، و اغلب ایران رو متهم کردند به دست داشتن احتمالی در آنچه که زنجیره‌ای از این حوادث رو رقم زده. امیر پوریا با ماست تا بیشتر بشنویم درباره آخرین اینها، و اون هم مسئله ربوده شدن یک کشتی بود در دریای عمان. امیر، آخرین اخبار از چه حکایت میکنه؟ از همین نقطه آغاز کنیم.
سلام محمد، همونطور که گفتی در واقع این اخبار به هر حال در کمتر از یک هفته اخیر خیلی حواشی ایجاد کرده، تلقی شده تحت این عنوان که اینها ماجراجویی های غیر مجاز ایرانه، و جزئیاتش رو با هم مرور میکنیم. آخرین خبر اینه که بامداد چهارشنبه سازمان عملیات های بازرگانی دریایی بریتانیا که یک سازمان زیر نظر نیروی دریایی ارتش بریتانیاست، وضعیت رو بعد از توقف این کشتی ربوده شده با نام آسفالت پرینسس که متوقف شده، و در این گزارش آمده که توسط ربایندگانش در آبهای سواحل امارات به حال خود رها شده، الان وضعیتش رو امن توصیف کرده. اما اگه بخوام به پس زمینش اشاره بکنیم، باید روایت کنیم که سه‌شنبه دیروز 12 مرداد همین سازمان عملیات‌های بازرگانی دریای بریتانیا از ربوده شدن احتمالی این کشتی در دریای عمان خبر داده بود، که بعد سه منبع امنیتی دریایی این خبر رو تایید کردند و نیروهای تحت حمایت ایران رو در اون دخیل دونستند. ربایندگان این کشتی رو به روایت این منابع امنیتی دریایی بریتانیایی به سمت سواحل ایران هدایت می کردن، که چند ساعت بعد خبر رسید که در مقابل سواحل امارات به حال خودش رها شده. این البته تنها حادثه عمان در اخبار دیروز نبود. شرکت دریانوردی مارین ترافیک گزارش داده بود که 4 تا نفتکش همزمان خبر دادن که کنترلی بر سکان خودشون در دریای عمان ندارن و سامانه شناسایی اتوماتیکشون از کار افتاده، که حالا من هم کنجکاوم در گفتگویی که گفتی بعد از اخبار و گزارش من خواهید داشت اینها رو به لحاظ تخصصی بیشتر بشنوم که چگونه اتفاق افتاده. اما به هر حال این حوادثی بوده که به طور متوالی اتفاق افتاده، اون هم بعد از این که پنجشنبه گذشته یک کشتی نفتکش تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک که نام این نفتکش مرسر استریت بود تو آبهای عمان هدف حمله قرار گرفت، که گزارش‌ها گفتن حمله پهپادی بوده و اسرائیل، آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ناتو همه ایران رو به این حمله متهم کردن.
حتما امیر این رو بحث میکنیم اگر که شنوندگان با ما همراه بمونن. بعد از گفتگویی که با تو داریم و به جزئیات خبرها در این خصوص میپردازیم به اون قضیه هم ورود خواهیم کرد. اما امیر، در کل چیزی که شاهدش بودیم واکنش هایی بود که از سمت به هر حال آمریکا دیدیم، من ابتدای همین بحث هم گفتم بریتانیا بود، اسرائیل بود، اینها واکنش نشون دادن و جمهوری اسلامی ایران هم در برابرش واکنشی رو داشته. این واکنش ها رو وقتی جمع بندی میکنیم به چه سمت و سویی رفته، بیشتر چه چیزی رو نشانه گرفتن؟ آیا در اون به طور مشخص عنوان کردن که مدارک و شواهدی دارن برای آنچه که به هر حال بیشتر انگشت اتهام رفته بود به سمت جمهوری اسلامی ایران؟
به هر حال واکنش هایی که بوده چه در مورد مقامات منطقه مثل نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و فیصل بن فرهان ببخشید وزیر خارجه عربستان، همه این بوده که در واقع جمهوری اسلامی رو عامل اون حمله پهپادی میدونستند و عرض کردم که آمریکا، بریتانیا و همینطور اتحادیه اروپا و ناتو در بیانیه‌شون در واقع از ایران خواستن که قوانین کشتیرانی بین المللی رو بهش پایبند باشه و بهش احترام بذاره. آمریکا و بریتانیا اعلام کردن که از نقش ایران در این حمله اطمینان پیدا کردن و اضافه کردن که به همراه متحدانشون به این حمله پاسخ مشترک خواهند داد. نخست وزیر اسرائیل هم گفته که در حال بسیج کشورها برای اینه که یک پاسخ بین المللی مشترک به ایران بدن، در این که این ادعا رو مطرح کرده که در صورت لزوم خود اسرائیل هم میتونه به تنهایی پاسخ جمهوری اسلامی رو بده و این طعنه رو زده که دیگه این دوره گذشته که آسوده در تهران بنشینند و از آنجا خاورمیانه را شعله ور کنند. واکنش وزیر خارجه عربستان که گفته ایران دست به اقدامات منفی در خاورمیانه میزنند، در حالیه که به هر حال تو ماهای اخیر اخبار مذاکرات مستقیم ایران عربستان رو با میانجیگری و میزبانی و عراق داشتیم، ولی اون چیزی که در نهایت در جواب سوال تو درباره مدارک و شواهد میتونم بگم اینه که به هر حال خبر آخر، یعنی ربوده شدن کشتی حمله آسفالت و غیر آسفالت پرینسس، دیگه با حضور ربایندگان بوده و مثل اون حمله پهپادی از فاصله نبوده. در نتیجه به هر حال شواهد مطرح خواهد شد. در این حال آخرین خبر اینه که جنس سفید، سخنگوی کاخ سفید، گفته که وضعیت تحولات این حوادث رو زیر نظر داریم و گزارش ها در این مورد عمیقا نگران کننده توصیف شده توسط جنس.
سپاسگزارم امیر پوریه که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به آخرین جزئیات درباره این اخبار. اما همونطور که گفتم حسین آریان با ما هستن از نیوکاسل، کارشناس مسائل نظامی، تا بیشتر به این مسئله بپردازیم. آقای آریان بهتون سلام میکنم. فکر میکنم این سوال شاید برای همه پیش بیاد که با توجه به اینکه این منطقه به شدت رصد میشه به هر حال توسط بازیگران منطقه‌ای و حتی بازیگران بین المللی که حضور دارن در منطقه، چگونه هست که سلسله‌ای از این حوادث رخ میده به این شکل پشت سر هم، و آیا اینجا قوانین دریایی چه حکمی رو میکنه و چه محلی از اعراب داره؟
خب بر طبق واقعا کنوانسیون قوانین مربوط به دریاها که مال سازمان ملل هست، این نرمها و هنجارهای کشتیرانی رو در دریاهای آزاد کاملا مشخص کرده. هر گونه اختلال در رفت آمد آزاد کشتی ها واقعا پذیرفتنی نیست از طرف سازمان های بین المللی و همینطور از طرف کشورهای مختلف. ولی اینجا دو تا حادثه اتفاق افتاده و در این حال در جواب سوال شما خیلی مشکله که بتونید شما تمام کشتی هایی رو که در این پهنه وسیع آبی رفت آمد میکنند کنترل بکنید یا اسکورت بکنید. ولی به همین جهته که ما میبینیم که این گونه اتفاقات میتونه بیفته و در این حال اتفاقی رو که برای مرسر استریت افتاده، اون یک حمله پهبادی بوده که واقعا کنترل و جلوگیری از اون از دیدگاه نظامی کار ساده‌ای نیست.
یعنی به طور کل میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که با توجه به اینکه الان از تکنولوژی پهبادی استفاده میشه، اصولا کنترل کردن مسیرهای دریایی به یک دشواری تبدیل خواهد شد برای بسیاری از کشورها و بازیگران منطقه‌ای که توی این آبها حضور دارن، درسته؟ آبهای آزاد.
همینطوره، مشکل هست. ولی در این حال کاری رو که اتفاق افتاده ما باید جدا بکنیم. اون چرا که سر مصر استریت افتاده، درسته که بیشتر کشورها اعتراض کردن، مسئله رو به سازمان ملل بردن، اینا همه درست. کاری رو که ایران انجام داده با اون حمله پهبادی که در واقع تقلیدی است از اون چه که خود اسرائیل انجام میده علیه ایران، برای نمونه حمله رو که در حومه کرج اتفاق افتاد، پهبادهای انتحاری، ایران داره تقلید میکنه. این رو یکی از کارشناسان بسیار ارشد و با سابقه خود اسرائیلی هم گفته جمهوری اسلامی داره از ما تقلید میکنه. ولی بود بین المللی به این دادن هم درسته و هم از جهتی قابل بحثه. چرا؟ برای اینکه این حمله که صورت گرفته و این حمله ها بین ایران و اسرائیله، بین مابقی کشورها نیست. ایران کار خطایی کرده که این کار انجام میده، برخلاف نرم های بین المللی است. ولی باید بدونیم که اسرائیل هم بارها و بارها از سال 2019 حملاتی رو علیه کشتی ها و نفتکش های ایران هم انجام داده. اون بخششو آقای نفتالی بنت فراموش میکنه و فقط توجه میکنه به اینکه این کار اتفاق افتاده، داره بهش یک جنبه بین‌المللی میده، کشورهای دیگر دور و بر خودش جمع میکنه و کاملا فراموش میکنه که خود اسرائیل چه کارهایی کرده از سال 2019. این حمایت از جمهوری اسلامی و کارهای جمهوری اسلامی نیست، ولی در این راستا خود اسرائیل هم مقصره که به کشتی های ایرانی حمله میکنه و به نفتکش های ایرانی و سوابقش کاملا موجوده.
یعنی به نوعی میتونیم بگیم که این درگیری که داره اتفاق میفته یک جوری در اصل شرایطیه که در کل منطقه ایجاد شده، حالا با توجه به اینکه شما هم اشاره کردید، هرچند که خب جمهوری اسلامی هم تا این لحظه به طور رسمی قبول نکرده که چون این چیزی رو در یعنی انجام داده، یا اینکه اونها هم خب به نوعی هنوز شواهد و مدارک متقنی رو در خصوص اینکه این از سمت ایران بوده رو نکردن. اما از طرفی حالا با توجه به اون شرایطی که کنار هم قرار میدیم، میشه گفت که با توجه به مشابه سازی هم که شما گفتید این اتفاق میفته. اما آبهای بین المللی یا آبهای آزاد به هر حال قوانین در این مورد چی میگن؟ الان با توجه به شرایطی که داره ایجاد میشه و به نوعی جمهوری اسلامی هم میخواد عرصه رو از دست نده، این وضعیت رو به چه سمتی میبره؟
خب به سمت به هر حال تنش بالاتر بیشتر. ببینید منبع برای ما همون کنوانسیون بین المللی قوانین مربوط به دریا هاست که همه کشورها بایستی اینو رعایت بکنن. اتفاقی رو که در مورد مصر استریت افتاد، با توجه به اینکه 550 کیلومتر با پایگاه امام علی سپاه پاسداران در چابهار فاصله داشته، این به احتمالی به یقین میتونم بگم که کار جمهوری اسلامی به کار سپاه پاسداران بوده، با پهبادهایی که داره و توانایی هایی که این پهبادها دارن. اما در مورد اون چه که در مورد آسفالت به سا پرنسس اتفاق افتاد، این رو با این که در ابتدا همه خبرگزاری ها از جمله لویز اینتلیجنس به حساب لندن هم این رو متوجه ایران کردند، ولی حالا آشکار شده که به دقیق و به طور به حساب متقن نمیشه گفت که این کار ایران بوده، برای اینکه روبایندگان کشتی رو ول کردن و رها کردن در آبهای بین المللی. یه نکته هم اینجا اضافه بکنم که بارها این تکرار شده در خبرگزاری‌ها و اشتباه هست، و اون در مورد اون چاه کشتیه.
بله.
که میگن سکانش از دست داده. این ترجمه نادرست اون چه هست که رویترز گزارش کرده. اون کشتی ها AIS‌شونو از دست دادن، یعنی سامانه شناسایی اتوماتیک. این ربطی به سکان نداره.
بله.
این برای اینه که صاحبان کشتی بتونن کشتی خودشون رو رهگیری بکنن. سکان مربوط به اون سامانه است که کشتی رو به سمت راست و چپ و جلو و عقب میبره. این دو تا به هم دیگه ربط نداره و اینا ترجمه های غلطه.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس نظامی که از نیوکاسل با ما همراه بودن و نگاهی داشتیم به حوادثی که در دریای عمان رخ داده. بریم سر مسئله کرونا، همراه بشیم با کیانوش فرید تا برای ما بگه از آخرین اخبار و تحولاتی که در این حوزه پرتنش و بحران خیز در ایران رخ داده. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. آن چه که گزارش میشه واقعا داره نشون میده که این ویروس جهش یافته سویه جدیدش دلتا داره تاخت و تاز میکنه، کنترل داره از دست جامعه پزشکی خارج میشه. حرفایی که خود پزشک ها دارن اون وسط میزنن، جامعه پزشکی خسته است و هر روز داره بر تعداد بیمارها افزوده میشه. از طرفی کمبود تجهیزات و تخت و سرم و همه اینا هست و کنارش روند کند واکسیناسیون. آمار جان باختگان همچنان رو به بالاست، داره به بالای 400 میرسه که رقم هولناکی است واقعا. و آنچه که پزشکان میگن اینه که سیستم پزشکی در حال فروپاشی است. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در تهران میگه ما با افزایش مبتلایان به سوی دلتا ظرفیت بیمارستانامون به حد اکثر رسیده. به گفته او سد سیستم بیمارستانی ایران در حال شکسته شدن، از فروپاشی حرف میزنه و او میگه به دلیل اینکه مردم آگاهی ندارن، آشنایی ندارن با این ویروس جهش یافته و همچنان سفرها هست، تجمعات هست، مراسم مذهبی هست، این مرگومی رو جان باختگاه هم داره به شدت افزایش پیدا میکنه. فرشاد علامه معاون درمای دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت میکنه. او میگه ما هیچ وقت به چنین آماری نرسیده بودیم و هر روز داره بیشتر میشه و خودمون داریم رکورد روزانه خودمون رو میشکونیم و از پیک اول تا کنون هیچ وقت چنین تعداد بیمار نداشتیم. از کمبود سرم تزریقی میگه سعی میکنیم مدیریت کنیم اما واقعا به سختی این اتفاق داره میفته. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا امروز میگه ما کماکان با بیمارانی مواجه هستیم که همه باید بیان بستری بشن. کسانی که دارن بستری میشن حداقل میتونیم بگیم 2.5 برابر در روز تعدادشون بیشتر شده. او هم از آن میکنه که درباره کمبود دارو و سرم و میگه میخواد و امیدواره که زودتر این مسئله حل بشه. با همه اینا دولت حسن روحانی و ستاد مقابله با کرونا به رغم درخواست کارشناسان و حتی صحبتی که علی خامنه‌ای کرد در زمینه بررسی تعطیلی 2 هفته همچنان از اعمال قرنطینه کامل شهرها خودداری میکنن، هیچ صحبتی نکردن و قبول نکردن. امروز حمید سوری رئیس گروه واکنش سریع کووید 19 داره میگه ما شرایطمون اضطراریه و او میگه این تعطیلی 2 هفته‌ای که مطرح شده باید برقرار بشه ولی به صورتی که مؤثر باشه، نه اینکه اتفاقی نیفته. تعطیلی های قبلی هم ما داشتیم اما ضمانت اجرایی نداشته. و بیشترین نگرانی آقای سوری امروز تو حرفاش برمیگرده به آغاز ماه محرم و تاکید میکنه به این موضوع و میگه من بسیار نگرانم چون این ویروس هوشمندانه داره برای بقای خودش تلاش میکنه و ما باید سعی کنیم که بتونیم شرایط رو رعایت کنیم. ساده انگاری است اگر فکر کنیم میشه این مراسم محرم رو برگزار کرد و بابتش کشور هزینه زیادی نداره. من همینجا بگم محمد، سال گذشته همین موقع که شرایط بدتر از این بهتر از الان بود، در مراسم ماه محرم آمار 3 برابر شد. امروز با ویروس دلتا که آقای زالی تایید میکنن که حتی در فضایی که سربسته نیست، در هوای آزاد مردم کنار همن، این ویروس قابل انتقاله. باز در واقع گرفتن مراسم محرم به هر شکلی معلوم نیست که چه اتفاقی واقعا خواهد افتاد. آمارها هم که واقعا داره سر به فلک میزنه. در شبانه روز گذشته فقط 39 هزار نفر مبتلا شدن و خبری از تعطیلی هم نیست. جریان همچنان در آنچه که گزارش میشه این که به شکل عادی همه چی در جریان.
کیانوش سپاس از تو. اجازه بده که بحث واکسن رو هم با تو داشته باشیم اما در مجله بعد از ظهر، با توجه به اینکه وقتمون زیاد نیست و یک گفتگوی دیگر رو هم داریم که باید بهش برسیم. ازت سپاسگزارم که با ما همراه بودی و نگاه کردیم به مسئله کرونا. اما بریم جایی که منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 در یک تماس تلفنی که از زندان در شبکه کلاب هاوس داشته در اتاقی به نام کمیته کمپین میبخشید دادخواهی وضعیت خودش رو بازگو کرده. بهرنگ علوی همکار ما در تورنتو هم در این اتاق حضور داشته و از او پرسشی رو پرسیده.
آقای بختیاری، آیا تحت شکنجه روحی و جسمانی قرار گرفتی؟
شکنجه روحی که دیگه بعدا در یک سال دو قرنطینه هستید در من و اینکه اتاق 23-40 نفر شب میخوابن توی اتاق 23-40 نفر به شب میخوابونن تحجیب فرمود این کسی نفس بکشه کسی حرف بزنه خدمت رو از کنم که عذیتش میکنم اینجا تصویبی تخلیه میبرم تخلیه میزنم خدمت رو از کنم که نمیدونی خاکی کردن به شب افرادی که معتاد هستن خدمت رو از کنم که باشاخشی هستن سارخ هستن قادر هستن همه ما با همین سیاسی هستن مالی هستن همه پاتی هستن بندر نگه داشتن روز 60-70 نفر میارن 60-70 نفر قارز میکنن بنده موندم اینجا هرچی هم به شما بگم قبول نمیکنن گفت شما باید اینجا باش نگه داشتن بعد داده بودن سالون دوباره برگردن تو قرنطینه گفتن شما باید تو قرنطینه باشی.
آقای بختیاری، آیا شما دسترسی به وکیل دارید و وکیل پرونده شما رو مطالعه کرده؟
والا من وکیل گرفتم ولی وکیل رو قبول نکردن که دادگاه بگه وکیلی که ما باید انتخاب بکنیم برای شما کدام رو میشه وکیل تحقیقی شما وکیلی برای من که نمیتونه رضاوت بکنیم حتی من نمیتونه انتخاب کنم حتی شما میتونه انتخاب کنیم
میتونید از خانم بختیاری بپرسید دقیقا ایشون در کدوم زندان هستن؟
همسر من در بند زندان مرکزی کرج هستن توی قسمت قرنطینه که حتی به بند انتقالشون نمیدن توی سالونی هستن که روزانه 700 نفر جابجا میشن و انواع و اقسام جرم ها اونجا هستش و وضعیت کرونا هم که به شدت وخیمه یعنی پریروز سالن روبروشون 300 نفر رو قرنطینه کردن توی بند خود همسرم که الان قرنطینه هست یک نفر دیروز فوت شده وضعیت اصلا بهداشت و اینا اصلا افتضاح اونجا و صحبت هایی هم که میکنن میگن که شما حق اعتراض نداری وکیل نمیتونیم بگیریم با رئیس کل دادگستری استان کرج هم صحبت که کردیم گفتن نمیتونه باید مگر وکیلی که ما میگیم باشه بعد گفتن هیچ گونه مرخصی نمیتونه داشته باشه در کل باید سکوت کامل کنه یعنی هر گونه ظلمی که به اینشون شده باید سکوت کامل کنه و به ما هم که تماس میگیرن یا تهدید یا فقط میگن اگر صحبت کنی پروندهتون بازه شما هم میرید داخل هنو صحبتی که با ما میکنن
یعنی خانم بختیاری شما هم تهدید شدید که اگر در مورد پرونده آقای منوچهر بختیاری صحبت کنید مشکلاتی برای شما ایجاد خواهد شد؟
بله من همون روز اولی که شوهر من بازداشت شد با اون حال نظری که داشتم من به دادگاهی که مراجعه کردم هیچ کس راه نمی دادم وقتی که من وارد شدم دیگه خیلی اصرار کردم قاضی در اومد گفتش که اگر یک هم دیگه سرک بکشی تو پرونده همینجا بازداشتت می کنم گفتم آخه جرمشه گفت فوق امنیتی گفتم تروریستم که بود شما باید به خانوادش اطلاع بدید که چه بلایی سر ایشون اومده من بعد از 20 روز تونستم همسرم رو پیدا کنم که کجا بازداشت شده کجا هستش و بعد خود بند اطلاعاتم که با من تماس میگرفتن برای که من آروم کنن مصاحبه نکن صحبت نکن گفتم من دادخواه هم ایشون دادخواه فرزندش پویا هستش و من دادخواه همسرم و فرزند خودم هستم گفتن که شما پرونده داری هر کاری همسرت کرده شما هم کردید از گونه نمیدونم پرچم و نمیدونم این مصاحبه ها و اینایی که کردید شما پروندهتون بازه آخرین باری هم که با من تماس گرفتن گفتن دیگه ما با شما صحبتی نداریم پرونده رو میدیم قاضی قاضی خودش برای شما تصمیم بگیره که گفتم هر کاری میخواید بکن.
بله شنیدید صحبت‌های منوچهر بختیاری و همسرشون رو درباره وضعیتی که دارن از اینکه کیفیت فایل صوتی و آنچه که شنیدید هم خوب نبود پوزش میخوام لحظات خوبی داشته باشید. تا بعد.